أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. در مقام دوم از بحث در ماهیت نجاست و شرعیت طهارت، مورد بحث مقام دوم اینه که بنابر این که مجهول شرعیت باشد، اون صورتی از شرعیت که امکان دارد اون را به عنوان مجهول حساب بکنیم چه صورتی هست؟ آیا مقصود از اون که شرط هست طهارت واقعی هست یا طهارت ظاهری هست، یا اعم جامع بین این دوتا هست، یا اینکه شیء آخری جامع اوسعی نسبت به او باید فرض بکنیم؟ خب در این قسمت با توجه به دلیلی که دلالت میکنه در شرطیت در طهارت از خبر، ظاهر این دلیل فی حد نفسهی واقع نظر از قرینه برخلاف، ظاهر این دلیل شرطیت طهارت واقعی است. دلیل رو اگر هم مثلا روایت لا صلاة الا به طهور بگیریم، که به طهور هم اهم باشد از طهارت از حدث و طهارت از خبث، لا صلاة الا به طهور همونطور که نسبت به طهارت از حدث مراد طهارت واقعی هست، ظهور در شرطیت طهارت واقعی دارد، در قسمت طهارت از خبث هم ظهور اولی این دلیل طهارت شرطیت طهارت واقعی هست، مثل بقیه مواردی که عنوان خاصی در دلیل عقد بشه و یک فرد واقعی داشته باشه و فرد ظاهری و جعلی و اعتباری داشته باشه، ظهورات مقتضای ظهور اولی همه اون ادله اینه که اون فرد واقعی مورد قید هست، مورد نظر هست. اینجا هم همین لا اشکال در این که ظاهر اولی لا صلاة الا به طهور شرطیت طهارت واقعی هست، منتها با توجه به این که دلیل قائم شده بر این که در جایی که شخص در لباس نجس واقعی نماز بخواند و از روی جهل نماز بخواند نماز صحیح هست، که از این طرف این دلیل اینجوری رو داریم، این باعث میشه که از ظهور لا صلاة الا به طهور در شرطیت واقعی رفعیت بکنیم و بگیم طهارت واقعیه شرطیت ندارد، چون اگه طهارت واقعی شرطیت داشت در فرد جهل هم موجود نبود، باید حکم بطلان بکنه. اون وقت پس طهارت واقعی شرطیت ندارد. حالا که طهارت واقعی شرطیت نداره، اونی که شرط هست چه چیزی هست؟ خصوص طهارت واقعی که شرطیت ندارد، بعد از نفی شرطیت خصوص طهارت واقعی کلام در این واقع میشه که چه چیزی به عنوان شرط در اینجا عرض شده. البته بنابراین که مجهول شرطیت باشه، وارد مرحله دوم و مقام دوم شدیم. خب در اینجا اونجی که در کلمات اعلام اومده مختلفه. فرمایش مرحوم آخوند در کفایه بر اساس همون تصریحی که در حاشیه بر رسائل کردن، ایشون فرمودن در همین صحیحه زراره فرمودن که در اینجا اونی که تا شرطیت دارد احراز و طهاره هست، منتها این شرطیت احراز و طهاره مال حال التفاته، وقت این که اختصاص داده به حال التفات به جهت اون شبهی که وارد میشد که اگر فقط احراز طهارت شرطیت داشته باشه، لازمش اینه که کسی در لباس نماز خون که نجس طاهر واقعی بود ولی علم به طهارت نداشت، نماز خونده در این لباس به خاطر عذری که برای خودش خیال کرده بود، واقعا طاهر بود ولی احراز نجاست کرده. خب در اینجا یا غافل از نجاست بوده، غافل از طهارت و نجاست بوده، چون غافل بوده احراز نکرده است، نه وجدانن و نه تعبدن بالاصل به قاعده طهارت یا به استحصال. در این حال در اینجا حکم به صحت صلات میشه. اینو چجور حل کرده حل میکنید؟ مرحوم آخون اینجوری در حقیقت حل مرحوم آخون اینه که فرموده احراز و طهاره شرط هست اما در حال التفات، که انه مکلفین دو قسمن، مکلف ملتفت به طهارت از خبث در حال صلات و مکلف غافل. نسبت به غافل شرطیت نداره، اصلا چیزی شرط نیست، نسبت به غافل شرطیت ندارد. اونی که شرطیت دارد در حق ملتفته، در حق ملتفت هم که احراز شرطه. فرمایش مرحوم آخون این بود که احراز و طهاره را شرط کرده ولی در اون قسمت قبلی از شرطیت انداخته در حقیقت چیه و نماز را با این که فاقد شرط هست که انه بکنه به صحت کردی. در کلام مرحوم های خویی اومده که ما مثلا با توجه به اینکه از نظر فتوایی و از نظر حکم مسلم هست که در مواردی که شخص در نجس نماز بخواند با غفلت از نجاست صبح، یا بله در جایی که نماز بخواند با قطع وجدانی به طهارت صبح و یا با طهارت ظاهریه‌ای که از راه اماره یا از راه اصل عملی مثل اطالت و طهاره و استصحاب طهارت رو احراز کرده، ثم بعد از صلات انکشفه که لباسش نجس واقعی بود، خب در این موارد حکم به صحت میکنن، هم در جایی که نجس واقعی باشد ولی غفلتن از نجاست صبح نماز خونده، و هم در جایی که بله نجس واقعی باشه ولی قطع وجدانی یا احراز به تعبد، احراز تعبدی نسبت به طهارت داشته، حکم به بله صحت صلات در این موارد میکنن. کسی هم در اینجا این مورد قبول هست پیش هر دو طایفه، چه قائلین به شرطیت طهارت للصلات، چه قائلین به جعل مانعیت برای نجاست. در این قسمت اشکالی در بین نیست و بله از جمله ممکنه به خود همین روایت هم به خود همین صحیح یکی از عدلش همین صحیح زلاره هستی. خب این باعث میشه که ما طهارت واقعیه رو شرط ندونیم. این قسمت چون حکم به صحت صلات در این مورد مسلم هست، این باعث میشه که طهارت واقعیه شرط نباشه. از اون طرف ما نمیتونیم احراز شرط رو خصوص احراز و طهاره بگیریم، چون اگه شرط رو خصوص احراز و طهاره بگیریم کسی که یقین به نجاست صبح داشته، یقین به نجاست صبح داشته در این لباس نماز خونده ولی به خاطر اضطرار نماز خونده که خیال میکرد که اذیت میشه بدون این لباس نماز بخونه، سرما از جهت سرما اذیت میشه، بعد معلوم شد که در اینجا بله این جهت اذیتی هم مثلا در کار نبود ولی این لباسش طاهر واقعی بود، اینجا هم در این صورت هم لا اشکال در عدم وجوب اعاده، در جایی که لا اشکال در عدم وجوب اعاده، حتی اگر منکشف بشود که خیال تضرر بیجا بوده، در واقع او متضرر به بعد نمی شد ولی لباس را نمی پوشید، متضرر به بعد به برد و سرما نمی شد. خب در اینجا که احراز طهارت نداره، که در اینجا یقین غافل هم نیست، یقین به مکلف غافل نیست، مکلف ملتفته، یقین به نجاست دارد ولی در عین حال ولی چون یقین به نجاست دارد احراز طهارت که نداره، در این حال حکم به صحت این صلات میشه. پس معلومه احراز و طهاره شرطیت نداره. و وقتی که طهارت واقعی شرطیت نداره، احراز طهارت هم به خصوصی شرطیت نداره، وقت باید چجوری جامعه باید شرط رو چی بگیریم؟ شو فهمود که با توجه به نمیمه کردن این دو مطلب، یعنی از نمیمه کردن این دو مطلب که هم در فرض قبلی که نماز در نجس واقعی غفلتاً صحیح است و هم در مورد دوم که در طهارت واقعی بدون احراز صحیحه، از ضمن این دو مطلب به این نتیجه میرسیم که اونی که شرطیت دارد خصوص اینها نیست، بلکه اونی که شرطیت دارد اعم از طهارت واقعیه و طهارت بله به طهارت ظاهری هست، اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهری هست. یکی از این دو شرط که تحقق پیدا بکنه کافیه برای صحت صلاته، یا طهارت واقعیه یا طهارت ظاهری. خب این بله فرمایش مرحوم آخوند در اینجا اینه. پس در حقیقت اونی که مرحوم آخوند ملتزم شده که شرط را فقط احراز و طهاره گرفته، دیگه در غیر مورد از شرطیت کنده انداخته طهارت را، بر اساس فرمایش مرحوم آخوند که وجهی برای این حرف نیست، چون بالاخره این با فرض این که طهارت واقعی در اینجا وجود داره وجهی نداره که ما حکم به بطلان صلات یا حکم به بطلان صلات بکنیم یا حکم به صحت صلات بکنیم در حالی که فاقد شرطه. وجهی نداره که اون اینجا التزام به شرطیت در این تقدیر ممکن هست، وقتی ممکن بود وجهی نداره که رفعیت بکنیم از دلیل دال بر شرطیت. خب پس در اینجا امر در نهایت منتهی شده به جامعه بین طهارت واقعیه و طهارت ظاهری، جامعه بین طهارت واقعیه و طهارت ظاهری. در بله من واقعیت در اینجا در مقام تشخیص این صوری که در مسئله وجود داره فرموده که به حسب احتمال و تصور چهار تصویر در اینجا وجود داره، بنابر در قسمت طهارت چهار تصویر وجود داره. تصویر اول عبارت از اینه که با توجه به این که خصوص طهارت واقعی شرط نیست، این مقدار را قبول داریم، چون در کلامات مرحوم ناینی اینا هم اومده که خصوص طهارت واقعی شرط نیست، با توجه به اینکه خصوص طهارت واقعی شرط نیست و علم و نماز خوندن شخص در لباس نجس از جهلن سیاد، با توجه به این مطلب برای اینکه بین ادله جمع بکنیم در مجموع چهار تصویر برای شرطیت طهارت وجود داره که با این تصویر در حقیقت توجیه میشه هم بله بطلان صلات در موارد علم به نجاست و صحت صلات در موارد جهل به نجاست. تصویر اول عبارت از اینه که بله ما اونی را که شرط قرار میدیم علم به جامع باشه، ماهو و شرط علم به جامع هست، یعنی علم به اهدت طهارته یا طهارت واقعیه یا طهارت ظاهریه. علم به جامع یعنی یکی از اینا که باشه طبعا علم به جامع هم محقق میشه. این تصویر اول. اشکال این تصویر فی حد نفسی بعضی از موارد رو درست میکنه، ولی با امر مفروغ عن و مسلم در بعضی از موارد دیگر مطابقت نداره. چرا؟ به جهت اینکه اگه ما شرط را علم وجدانی به جامع بگیریم، در مواردی که مکلف در لباس طاهر واقعی نماز خونده ولی احراز نکرده بود این طهارت واقعی را، با اینکه احراز نکرده بود نماز خونده، از رجاعت نماز خونده، چون بالاخره گفته اول وقت حالا نماز میخونم، اگه بعد معلوم شد که لباس من نجس بوده خب اعاده مصرف میکنم، اگه طاهر بوده خب این نماز نماز صحیحه. به قصد رجا نماز خونده در لباسی که لم یغرز طهارت او را. خب در اینجا نه طهارت واقعیه، نه علم به طهارت واقعیه دارد، نه علم به طهارت ظاهریه دارد. فرض اینه که مجرای اصلم نبود، چون گفته بود که من بعدا فحص میکنم، امکان فحصم بود، بنابراین که در این موارد اصل جاری نشه در جای امکان فحص و اینا. خب در اینجا نماز این شخص با توجه به اینکه در طهارت واقعی، در طاهر صوب طاهر واقعی انجام گرفته، لا اشکال در صحت صلات او. و این مطلب با اینکه شرط علم وجدانی به جامع باشه سازگاری نداره. این تصویر اول. تصویر دوم اینه که شرط را جامع بین خود دو تا طهارت قرار بدیم، نه علم به طهارت. شرط در تصویر اول شرط علم به طهارت بود، در تصویر دوم گفته میشه که خود جامع بین طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، این شرطه. خب بل اگه شرط این عنوان دوم باشه، این مثالی که زده شده، اشکال این مثال حل میشه، چون در این مثال که شخص احتمال طهارت لباسش را میدهد و به قصد رجا درش نماز میکنه، چون واقعا این لباسش طهارت واقعی داشت، واجد شرط بوده، حکم به صلات توجیه میشه، این در مورد حکم به واجد شرط میشه، این قسمت را درست میخونه. ولی مورد دیگه باقی میمونه که این شرط، این تصویر دوم، لازمه تصویر دوم بطلان اون صلات، ولی اینکه نمیشه ملتزم به بطلان میشه. مورد دوم کجاست؟ جایی است که شخص قطع وجدانی به طهارت دارد، بعدم انکشاف خلافش منکشف شده. خب اینجا چون جهل به علم به نجاست نداشت، نمازش صحیحه، ولی این فتوا با این تصویر دوم قابل توجیه نیست، بلکه بر اساس تصویر دوم این مورد باید حکم بطلان بشه. چرا؟ چون تصویر دوم میگفت یکی از دو طهارت کافیه، یا طهارت واقعی یا طهارت ظاهری. اینجا طهارت واقعیه که نداشت، پس شرط صفحه اول از شرط منتفیه. طهارت ظاهری هم که نداشت، چون قطع داشت، قطع وجدانی که حکم ظاهری مال ظرف شکه، در جایی که مکلف قطع دارد در اونجا که حکم ظاهری جعل نمیشه. پس طهارت ظاهریه که مجعوله در حال شکه در این مورد هم وجود نداشت. پس اینجا نه طهارت واقعیه نه طهارت ظاهریه. این تصویر دوم صحت صلات در این مثال را نمیتونه توجیه بکنه، پس نمیتونه به عنوان یک تصویر تام او را ارائه بدیم. تصویر سوم اینه که بگیم شرط علم وجدانی نیست، خصوص علم وجدانی نیست، و شرط جامعه بین طهارتین هم نیست، بلکه اونی که شرط هست مطلق مؤمن هست. بله، مطلق مؤمن هست. مقصود از مطلق اونی که مؤمن نسبت به احکام تکلیفی نجاست باشه، همین مطلق مؤمن کافی هست. خب در اینجا که مطلق مؤمن رو ما شرط قرار میدیم، اگر مقصود از مؤمن، مراد ما از مؤمن چیزی باشد که هم خاصیت تأمین را فی حد نفعی به ملاحظه مقام جعل داشته باشه و به مکلف هم واصل شده باشه، مؤمنی که به مکلف واصل شده باشه، اگه این رو بخوایم بگیریم، این برمیگرده به شرط اول دیگه، چون بر اون قسمت اول شرط اول این بود که علم وجدانی به جامعه بین یکی از این رو داشته باشه، این برمیگرده به وجه اول. ولی اگر مقصود و مراد ما از مؤمن اعم باشه، مقصود ما اینه که فی حد نفیهی به ملاحظه مقام جل، تأمین برای او، مؤمنیت برای او جل شده، اعم از اینی که به مکلف برسه یا به مکلف نرسه، اعم از اینی که به مکلف برسه یا به مکلف نرسه. خب در اینجا در این مورد بله نماز در این قسمت صحیح میشه، در جایی که اماره در بین باشه یا اصل عملی بر طهارت باشه و مکلف، ولی مکلف او را ملتفت نباشه، التفات به او نداشته باشه، حکم در این صورت تمام میشه. منتها اشکالی که به این تصویر سوم وارد میشه اینه که در جایی که شخص تا در لباسی نماز بخواند که این لباس نجس بوده است، واقعا طهارت واقعیه را نداره و ببخشید طهارت واقعیه را داره، نجس نیست واقعا، طهارت دارد واقعا، ولی مؤمن نداره. مثل کجا؟ مثل جایی که شخص قطع به نجاست داره. در جایی که قطع به نجاست داره دیگه به لحاظ وظیفه مؤمنی در اینجا برای او وجود نداره. خب در اینجا با اینکه قطع به نجاست داشت ولی قطع لباسش طاهر واقعی است، ولی او یقین داره که لباسش نجسه، ولی با اینکه یقین داره لباسش نجسه در عین حال در اینجا نماز خونده. حالا چرا نماز خونده؟ برعکس همونی که تو کلام مرحوم آقای خویی اومده، خیال میکرد که این سرما اذیتش میکنه، باید در این لباس نجس واقعی نماز بخونه. و بعد خب اینجا نسبت به نجاست، چون قطع به نجاست داره، از جهت نجاست تأمین نداره. خب در اینجا مقتضای این قسم دو سوم، تصویر سوم اینه که در اینجا هم حکم به بطلان صلات بشه، چون اینجا مؤمن نداره به لحاظ وظیفه فعلیه قطعش اینجور، یا اینکه بگه که بله در همین مورد اضطرار و اینها، در هر مورد سرما اینها، نه به خاطر اضطرار شرعی بگه که بالاخره لباسم نجسه، ولی من احتمال میدم که شارع به همین مقدار بیش از این از من نخواسته. در بعضی از موارد که مکلفین مبتلای به مشکل میشن، مسائل یه مقدار برای او سخت و حرجیه، میگه به همین اکتفا میکنیم، بیش از این انشاءالله شارع بیش از این از ما نخواسته. خب اینجا علم به نجاست لباسش داشته، هوای مقدار سرد بوده، این گفته که اینه که شریعت بعض به استنباط مثلا توهمی خوده، شریعت سمعه سهله هست، این مقدار سخیری را شاره نخواسته، ولو نجد واقعی باشه من نماز میکنم. خب اینجا مؤمنی نداره، بحسب حجج اندهو باید نماز خوندن در این لباس را ترک بکنه، در بیاره این لباس را، ولی نماز خونده. خب در این مورد که مؤمنی ندارد نسبت به نماز خوندن در این لباس، بلکه مقتضای حجت قائم اندهو ترک و خلع این لباس هست، در اینجا اگر ما شرط را وجود مؤمن بگیریم، نماز این شخص باید باطل باشه، باری که نمیشه این را ملتزم باشه. راه دیگه مگر اینکه کسی اینجور بگه که در حقیقت اصلاح بکنه صور سگانه قبلی را، به این که بگه اونی که شرط هست حتی وجود مؤمن، جامع مؤمن هم نیست، بلکه جمع بین این دو هست، یعنی ببخش جامع بین طهارت واقعیه و وجود مؤمن، جامع بین طهارت واقعیه و وجود مؤمن. مؤمن هم اعم از علم باشه، اعم از علم بیجانی باشه، یعنی شخص قطع به طهارت مثلا داره واقعا نجس باشه، یا مؤمن شرعی باشه که اصل عملی یا اماره باشه. بله روی نصاب تصویر چهارم اینه که جامع بین وجود طهارت واقعیه و مؤمن، نه جامع بین طهارت واقعیه به طهارت ظاهریه، نه وجود مؤمن نسبت به اون، چون اگر خصوص طهارت ظاهریه را در نظر بگیریم در کنار طهارت واقعیه، اختصاص به فرد شک پیدا میکنه. ما میخواهیم صلات را حتی در حالت قطع هم تصحیح بکنیم، حتی در حالت قطع به بله قطع به طهارت واقعیه، یا حتی در جایی که قطع به نجاست واقعی هم دارد، ولی روی جهتی نماز خونده بعد انکشف به این که طهارت واقعی در لباسش بوده، نماز رو بخواهیم تصحیح کنیم. روی این حساب راه حل نهایی که هیچ یک از اشکالات سابق به او وارد نشه، اینی که ما به همین صورت این رو تصویر بکنیم. این البته با اونجی که در ابتدای عبارت مصباح اومده غیر از اون مغایرت داره، ولی در تعبیر مصباح در آخرای عبارت یک چیزی هست که بله اصلاح در حقیقت میکنه و برمیگرده به همین وجه چهارم، چون آخر فرموده که اعم میگیریم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، منتها طهارت ظاهریه را خودشون توضیح دادن. طهارت ظاهریه که میگیم یعنی اعم از محرز به قطع وجدانی، این برخلاف اصطلاح است، ولی حالا ایشون اینجور فرموده، اگه خودشون اینجوری توضیح دادن دیگه طبعا این اشکال وارد نمیشه. اگر فرمودن جامعه را طهارت واقعیه یا طهارت ظاهریه میگیم، طهارت ظاهری یعنی چه؟ طهارت ظاهریه یعنی اونی که از مکلف قطع وجدانی دارد به او احراز شده است، یا به قطع وجدانی یا به اماره یا به اصل که همون به عبارت اخرى مطلق مؤمن میشه، طهارتی که مؤمن بر او داریم ولو طهارت واقعی نیست، ولی به ملاحظه حجت پیش شخص حجت بر طهارت داره، طهارتی که بالحجه ثابت شده باشه. در حقیقت جامع اینجور میشه که اهم میشه از طهارت واقعیه یا طهارت ثابت بالحجه، حجت ولو داره، حجت هم چه قطع وجدانی باشه که حجت عقلیت، چه اماره و عز باشه که حجت شرعیت. این با توجه به اون تصریحی که در آخر عبارت مصباح شده دیگه، این اونچه که در کلام مرحوم های سر اومده در نهایت مغایر با مختار مرحوم های خویی نمیشه، ولی بالاخره این تصویر چهارم تصویری است که اشکالات، یعنی با معلومات فقهی ما، با اون چیزی که مسلم هست از حکم فقها به صحت صلات و بطلان صلات در موارد صلات در نجس مطابقت میکنه. خب و در حقیقت به این وسیله این کیفیت جمع بین ادله به این صورت در میاد. منتها اشکالی که در همه این صور وجود داره، صور ما شرجیت طهارت وجود داره، همونطور که در کلام مرحوم های سر اومده، یه اشکال مشترک همه این صور داره و اون اینه که هر یک از این صورت چهارگانه را که ما انتخاب بکنیم، بله این در حقیقت طهارت واقعیه خودش به عنوانی شرجیت نداره، جامع شرط شده، یا اصلا خود طهارت شرط نیست، احراز شرطه، یا اگر طهارت واقعی هم شرط باشه به عنوان به نفعی شرطیت نداره، جامع شرطیت داره. حالا که شرطیت نداره، از شرطیت منعزل شده، از شرطیت اسقاط شده، اشکال در این مرحله به این صورت خودش رو نشون میده که ما به چه بیانی استصحاب رو در طهارت واقعی جاری کنیم. اصلا مجرای استصحاب نمیشه، چون هم در جریان استصحاب شرط هست که مستصحب یا حکم شرعی باشد یا موضوع حکم شرعی، طهارت نمیشد، نه حکم شرعی هست نه حکم نه موضوع حکم شرعی. هم برمیگردیم به همون اشکال مرحوم آخون، همون اشکال مرحوم آخون در اینجا دوباره وارد میشه. ولی خب اگه در بحث‌های قبلی ما جواب دادیم از اشکال مرحوم آخون، ولی اون دوتا وجهی که خودم بله دوتا وجهی که در کلام مرحوم آخوند اومده بود، اون دوتا وجه را قبول نکردیم، ولی یه وجه دیگه ای که در کلام مرحوم ایروانی یا دیگران اومده از راه اون وجه جواب دادیم، دیگه اینجا اشکال این مسئله به عنوان اشکال مطرح نیست. اون جواب سومی که قبلا مطرح شده بود این بود که اینکه شما گفتید که در جریان استصحاب شرط هست که یا موضوع حکم شرعی باشه یا خودش حکم شرعی باشه، ما ملتزم میشیم به اینکه طهارت از خبث خودش حکم شرعی، چون حکم شرعی اهم از حکم وضعی و حکم تکلیفیه. به ملاحظه اینکه طهارت به نفسها حکم جعلی هست قابل جریان استصحاب دیگه، ولو در قسمت شرعیت لفلات طهارت واقعی عقل نشده، ولی خودش به حد نفسی که امر اعتباری شرعی هست دیگه. نفس وضعی بودن این طهارت و اعتباری بودن طهارت کافی است برای اینکه مجرای عقل قرار بگیره. پس از جهت اون منعزل شدن طهارت، طهارت واقعی از شرعیت بر اساس این تصویرهای ارائه شده، از جهت منعزل شدن از شرعیت نمیشه مشکلی یعنی مشکلی باقی نمیماند. چرا؟ چون این مشکل با اون چی که در ذیل کلام مرحوم آخون قبلا مطرح شده بود حل میشه. و اما احتیاج به استصحاب، چون ایشون در اینجا دو تا اشکال داره، هم اشکال منعزل شدن از شرعیت، هم اشکال اینکه با روایت با صحیح زراره نمیخونه، چون در صحیح زراره امام علیه السلام تمسک به استصحاب کرده. اما نسبت به استصحاب نجاست، نسبت به این قسمت هم اشکال، اینم به عنوان اشکال مطرح هست در مقام، این اشکال هم حل میشه دیگه، چون در اینجا بله بر اساس این تصویرهایی که گفته شده، خب ما تصویر چهارم را، تصویر مقبول را تصویر چهارم بگیریم که جامع بین طهارت واقعیه و طهارت محرزه، طهارتی که قامت علیه الحجه، این بله این اگه شرط باشه، خب بر این اساس احتیاج به استصحاب و استدلال به استصحاب هم اینجا قابل توجیه میشه. تقریب احتیاج به استصحاب عبارت از اینه که این شخص وقتی میخواست داخل نماز بشه، فرض اینه که احتمال نجاست را میده در این مورد، بله ولو طهارت واقعیه ثابت نباشه، در صورتی که ما فقره سوم رو معنا بکنیم به این نحوی که در کلمات اومده که شخص دراره بعد از نماز علم پیدا کرد به این که همون نجاست قبلی در لباسش بوده، بنابراین تصویر دیگه اشکال در این تصویر، خب این لباس او ولو نجاست واقعیه داشت، نجاست بله طهارت واقعیه ندارد، ولی از راه استصحاب می شود حکم به صحت این صلات بکنیم و با لا تعقل مشکل برطرف میشه. چون در اینجا بله اگر اینجا اگر ما ماهو شرط را جامع بین طهارت واقعیه و طهارت جامع بین طهارت واقعیه و طهارت محرزه بالعقل او بالقتل وجدانی بگیریم، اینجا استصحاب هست که میتواند طهارت زاهدی را در حق او اثبات بکنه. امام علیه السلام فرموده که نماز صحیحه، چرا؟ چون اون وقتی که میخواستی نماز بخوانی ولو احتمال نجاست را میدادی، ولی استصحاب طهارت بهت میگفت که طهارت دارد لباس تو. پس عدم وجوب اعاده تعلیل می شود به استصحاب طهارت، چون اعاده صلات به خاطر فقدان شرطه. امام علیه السلام فرمود نماز تو فاقد شرط نیست، برای اینکه نماز تو ولو نجاست لباس، نماز تو ولو در لباس نجس واقعی تحقق پیدا کرد، ولی این لباس طهارت ظاهری داره، لعنک کنت علی یقین من طهارتک، به استصحاب طهارت داشتی، چون استصحاب طهارت در حال صلات داشتی، این اراده دخول در صلات داشتی، پس با استصحاب طهارت تو و نماز تو واجد شرط شده، واجد شرط شده حکم به صحت میشه. از نظر احتیاج به استصحاب هم مشکل برطرف میشه. پس تصویر ما تصویر شرطیت طهارت بنابراین بله تصویر شرعیت در میان صوری که در شرجیت طهارت فرض شده، اون صورتی که با معلومات فقهی با حکم به صحت صلات در موارد جعل به نجاست مطابقت بکنه همون تصویر چهارمه، و بر اساس تصویر چهارم هم اشکالی وجود نداره، نه در اصل جریان استصحاب به خاطر شرجیت اینکه مستصحب حکم شرعی یا موضوع حکم شرعی باشه، و نه در تعلیل عدم وجوب اعاده به استصحاب، چون بر این اساس تعلیل ولو این نماز ولو لباس نجاست واقعی داشت ولی چون ضراره استصحاب طهارت داشت جامع اون شرجی که جامع بود در حق او تحقق داشت.
یعنی اصلاً در نجاست واقعی نماز میکنه چطور این شرط چهارم صورت چهارم محقق میشه؟
اصلاً
در نجاست واقعی نماز میکنه،
اصلاً در نجاست
واقعی نماز میکنه، نمازش دلیل دیگه
مؤمن چیز داره دیگه، یعنی اونجا احراز نکنه،
مؤمن که نداره، احراز هم نکنه، غافله، مؤمن که نداره، طهارت واقعی هم که نداره،
طهارت واقعی هم نداره، بله
مؤمن هم نداره چون غافل بوده دیگه،
معذور بوده نسبت به دیگه بالاخره، پس
بلتر...
نه نسبت به کسی که غافل از اونه دیگه، خود غفلت غفلت رافع تکلیف هست و تنجب تکلیف رو در این مورد از بین میبره دیگه، خود غفلت در مورد غفلت معافظه معنا داره،
نه مؤمن باید داشته باشه نسبت
مقصود از مؤمن به هم... به همین معناست که، نه اینکه حالا من مؤمن رو اینجوری بگیریم که بله مؤمن یعنی برش تنجس پیدا نکرد نسبت به رعایت او، نسبت به رعایت او این امنیت داره، حالا امنیتش از چرا یومنه، نه اینکه خود او هم به او هم برسه، اگه بگیم که مقصود از مؤمن اونیست که خود طرف هم بتونه به او تمسک بکنه واصل به او بشه، بله اینجا مؤمن نداره، ولی اگه مقصود از مؤمن اینه که این حالت او جوریست که مورد تنجیز شارع قرار نمیگیره، مورد مؤاخذه قرار نمیگیره، خب اینجا کسی که غفلت داره در مورد غفلت مؤاخذه نمیشه بر اون دیگه، عفو نمیشه به این، نسبت به نجاست اگه غفلت داشت احکام نجاست برای این شخص تنجز نداره دیگه، اگه اینجور اینو صورت غفلت رو بخوایم درست بکنیم اون عبارت بعد مرحوم های خویی با عبارت مرحوم های صدر این فرق در اونجا پیدا میشه، چون بحث به اونی که در کلام مرحوم های خویی اومده جامعه بین طهارت واقعیه و طهارت محرزه هست بالقطع الوجدانی یا بالعصر، ولی اونی که تو کلام آقای صدر اومده جامعه بین طهارت واقعیه و مؤمن، وقت مؤمن عنوان مؤمن اگه باشه شامل مورد غفلت از نجاست هم میشه، ولی اگه عنوان احراز طهارت بالقطع باشه دیگه نمیشه دیگه، این در این قسمت فرق پیدا میشه، اگه در صورت غفلت از نجاست حکم به صحت صلات بشه که از نظر فقهی هم این جای اشکال نداره، حکم به صحت صلات میشه اگه این باشه، این در حقیقت مؤید همین تصویر چهارمی است که در کلام مرحوم های صدر اومده، یعنی اون با اون بیان مرحوم های خویی نمیشه این مورد رو توجیه کرد،
چون ایمنی از عقاب میده اما نماز فاقد شرط واجد شرط نمیشه با غفلت، نمازش فاقد طهارت
تنجز نداره دیگه، تنجز نسبت به اینو بر میذارم،
ما شرط باید احراز کنیم نماز واجد شرط باید بشه،
نسبت به او التفات مقصد نداشته باشه احکام رو در اون حال دیگه، در اون حال
اگه مقدم نمازش با طهارت میشه،
نه نسبت به این قسم نسبت به احراز طهارت و ایجاد طهارت این شارع او رو مؤاخذه بر این شرط که نمیتونه بکنه، مقصود از مؤمن در همین حده که مؤاخذه بر این شرط در این حالت نمیتونه بکنه، در این حالت اگه جای مؤاخذه باشه درسته، ولی اگه بله بله مگر اینکه کسی هم مبنای یعنی تصویر مرحوم آقای خویی رو بفرماید، بعد بفرمایید که در موارد غفلت در موارد غفلت کلا اون از به حرف مرحوم آخوند رو بزنه که اصلا شرطیت اینجا وجود نداره، اینجا رو نمیشه، اگر شرط را جامع بین طهارت واقعیه و طهارت محرزه بگیریم این مورد از مواردی است که واجد شرط نیست، ولی در این حال حکم به صحت مسلمه، یا باید بگیم ما هو و شرط یه جامعه است که اینجا رو میگیره. اگر این را نتونستیم تصویر بکنیم که در کلام مرحوم آقای خویی این ارائه نشده، این تصویر اگر نتونستیم تصویر بکنیم، باید بگیم در این قسمت هم فرمایش مرحوم آخون که چجور در مطلق موارد غفلت چه طهارت واقعیه داشته باشد، چه طهارت ظاهریه داشته باشد، چه طهارت در مطلق موارد غفلت گفت شرطیت نداره، در فردی که طهارت واقعی ندارد به نجاست واقعی هست ولی شرط غافل بوده، اینجا بگیم شرطیت نداره، یعنی در اصل شرطیت تصرف بشه، نه اینکه در ماه و شرط تصرف بشه. خب تا اینجا نتیجه بحث در اینجا این شد که در نسبت به فقره سوم در صحیحه زراره، در این که عدم وجوب اعاده را امام علیه السلام برای زراره تعلیل فرموده به استصحاب، در قبل در جواب قبلی امام فرمود که اعاده ندارد در نماز شما با این کیفیتی که گفتی اعاده ندارد، زراره سوال کرد لمه چرا اعاده ندارد، امام علیه السلام عدم وجوب اعاده را تعلیل کرده به استصحاب. خب بر اساس مطالبی که تا اینجا پیش رفته نتیجه این شد که چه ماه و مجعول در این باب را مانعیت نجاست بدانیم، چه ماه و مجعول را شرطیت طهارت بدانیم، تعلیل عدم وجوب اعاده به استصحاب مشکلی در او باقی نمیمانه. بنابر تقدیر مانعیت با همون توجیهاتی که قبلا گفته بلو شرط وصول نجاست هم باشه، ولی برای بیان عدم وجود مانع اشاره به تحقق مقابل کافیه، در صورتی که مفید فایده آخری هم باشه. بنابر تقدیر شرطیت هم به این صورت نتیجه بحث شد، بنابر شرطیت چون طهارت واقعیه به تنهایی شرطیت نداره، طهارت ظاهریه جزء شرط هست، طهارت ظاهریه یه نحوه شرطیت برای او قرار داده شده در همین تصویرها، در تمام این تصویرها گفته شده، چون طهارت ظاهریه شرطیت داره تعلیل به استصحاب به خاطر اینه که امام به ضراره تفهیم بفرماد که چون طهارت ظاهریه داشتی نمازت صحیح است چون شرطیت داشتی. خب تا اینجا بحث از جهت سوم در صحیحه زراره تمام شده، مونده جهت سوم این بود که دلالت صحیحه زراره در این دو فقره سوم و ششم بر استصحاب. نسبت به این بحث ها تا اینجا مربوط به فقره سوم بود، فقره ششم هم که در اصل دلالتش بر استصحاب اشکالی نیست، چون اون چیزی که در فقره سوم به عنوان اشکال مطرح بود این بود که ممکنه این قاعده یقین رو بگه، با استصحاب تطبیق نمی‌کنه. خب این اشکالا جواب داده شده، ولی در فقره ششم دیگه این اشکال وجود نداره، چون اینجا فرض کرد امام علیه السلام فرمود که تو در حال صلات وقتی نجس رو می‌بینی، چون احتمال میده که الان بر لباست اومده فقط قبل نبوده، پس نمازت صحیح است، نمازت را نشکن، نقض نماز نکن. در دلال نسبت به فقره سوم از اون اشکالها دیگه خبری نیست، و پس در بحث در جهت سوم که بحث از دلالت فقرتین بر استصحاب باشه تمام شد. میمونه جهت چهارم که اگه گفتیم دلالت بر حجیت استصحاب داره صحیحه زراره، آیا به عنوان قاعده یا عامه دلالت دارد یا اینکه نه اختصاص دارد به همین طهارت از خبر، همون مورد روایت که طهارت از خبر. اینجا وجوهی ذکر شده برای اینکه استفاده تعمیم بشه که این قاعده مربوط به طهارت فقط نیست، در همه موارد استصحاب جاری میشه.